ابتدا بر همین شکل و بر همین قامت و بر همین ریخت و بافته و اینها گفتن که این نظریه اون طعم شیرین و لذت بخش رسیدن به کره مشتری رو از ما گرفته، که بعد سالیان این همه گفتیم که انسان ابتداعا نمیدونم از میمون بود و چه و تکامل پیدا کرده چه شد و الان پس گرفتن و حق باید پس بگیرن. از صورت الانسانیه حدیث امام صادق که آقا در هزار یک کلمه هر بحث فرمودن راجع به این حدیث شرح فرمودن، از صورت الانسانیه تو هیه اکبر و حجج الله علی خلقه، و این صورت را از مرتبه نازله بگیریم تا مراتب عالیه. از اون صورت فصل مقدم نفس انسانی بگیریم تا به این صورت و این بافت ظاهری که در بین تمام موجودات نظام خلقت خداوند بهترین حجتش را، بالاترین حجتش را صورت انسانی قرار داده و لذا انسان حیوانات رو خواب ببیند، نه این که اون حالا هر چه باشه ملکات را، اون اعمال را، افکار را، اون مره را، اون چیزی که بر اون گذشته اینها را به صورت حیوان دیده است. حیوان صورت همین صورت ظاهری، صورت ظاهریش مرتبه نازل‌تر از انسان، ولذا خواب خوابه. مثلا فرض می‌فرماید مطلوبی، چرا؟ به دلیلی که این صورت انسان را به سوی کمالات انسانی عبور نمیده. خوابی که این خواب تمثل با مثال باشه، صورت داشته باشه، انسان آب ببینه، دریا ببینه، جماد ببینه، نبات ببینه، حیوان ببینه، چه ببینه، اینها همه این صور ما را به سوی معانی دلالت می‌فرماید، که این صور همه آیات هم برای اون معانی، و صور حیوانات ما را به سوی کمالات انسانی راهنمایی نمی‌کنند. حالا و برای اینکه خواب‌های انسان مشوش نشه، خودتون را با کسی که دوستش دارید، انسان الهی میدانی، انسان عرشی میدانی، خودتون رو با او تمام فکرتون، حالتون، ذکرتون، شبان روزتون اینها را با ایشون حشر بدید، که حشر با ایشون باعث میشه که اون ملکات، اون صفات، اون احوال، اون حقایق و اسراری که در اون شخص است، اون حقایق و اسرار را در خواب به قالب خودمون شخص مشاهده کنیم. مثلا حالا ما الان فعلا عکسی از امیرالمومنین در دست نداریم، عکسی از پیغمبر مثلا در دست نداریم، فرض اگه داشتیم کدی را، حالا اینا را دیگه فرض یاده بشه، بدونید که این بحث الان دارید میفرمایید مبنای خیلی از حرفاست. در هزار یک نکته آقا نکته ای دارم، حالا مطالعه میفرمایید کجا اون نکته باشه، الان نمیدونم، یادم آمده دقیقا نمیدونم، که اگر کسی به صورت کسی و عکس کسی نگاه بفرماید و این صورت براش متمثل میشه، این صورت به وزان این صورت به این عکس در درس 80 به بعد میخونیم که برای شخص بیننده به وزان این عکس و این صورت صورتی در نفس او انشاء میشود که میشود معلوم بذات. اگر همت به کار بیاورد خودش را در اون صورت توحد و توقل بدهد، خود اون صاحب صورت در پیش او حاضر میشه، که این یکی از راه های احضار ارواح آقایان برمیدن. حالا الان عزیزان دست به کار نشید، اجازه بدید میزنید کارو خراب میکنید، اون وقت یکی از یه خبر بد برای ما بیاره دیگه هفت زدن هامونو قطع میکنید. حالا اجازه بدید حرف در شما پیاده بشه، همچین زود شجاعت به کار نگیرید، مرد میدان عمل نشوید، اجازه بدید در میدان علم قوی بشوید. بل اون صورت برای انسان خیلی خوب، خب حالا به سرش رسیدن حرفیه، اما مطلب یه امر واقعی. میرسید به حدیثی که در جلسه مأمون حضرت امام هشتم را احضار کرد و یک آدم گستاخ بی ادب را هم آورد، که اون آدم بی ادب نسبت به آقا در حضور مأمون جسارت کرد که ایشون حجت الله چیه، فلان هست جد، این حرفا چیه، ایشون العیاذ بالله دیگه بخواییم حرف ایشون را به لفظ امروزی در بیاریم معرکه گرفته، خودشو امام میدونه، گستاخی کرد. بعد خدا ببین یه وقتی در دهن ایشون یه حقیقتی القا میشه که این از کجای ایشون برخواسته، از کجای سرش نشأت گرفته و چی بود، همه جای فکره، همه جای بحثه، که بله اگر ایشون امام از حجت الله هست بگید که حالا پرده آویخته بود در منزل اتاق مأمون، این پرده که اینجا آویخته است و اون دوتا شیر روی پرده هست، به این شیر امر کند که شیر حقیقی بشود و مرا بخوره. سبحان الله، اف از دهنش در آمده دیگه، خوب شده. خب مأمونم خیلی جان گرفت و خب بله این که دیگه از دستشون شاید بر نیاد، الان خوب اینجا علیه بالله امام را اصبا می کنن. مأمون برگشت به امام عرض کرد که ولی ایشون که اینجوری میکش آفرمون از حرفی نیست، و گفت این گفت آقا هم کرد بوند دو شیر، فرمون آقا جناب دو شیر این آقا را اون چنان بخورید که یک قطره خون از او در این فرش در این اتاق چکیده نشه. بعد پشن شیر آمدن دو تا شیر پشن خوردن، اما میشه این چیه؟ این حد حالا اون که جان انسان کامله، ما با این برای جناب عالی هم هست، برای همه هست، نه فقط این، اینا یک روزنه امام هشتم نشون داده، پس این صورت حسابی داره. فکر نفرمایید که هر کس به هر صورتی در آمده همونی، پس صورت حسابی داره، این صورت عنوانی داره، پاکیست. ولذا تمام حالات ما، تمام اخلاقیات ما، تمام ملکات ما، تمام صور ملکات نفس ناطقه ما، همه و همه را این آینه صورت، همین هیکل ما، این بافت ما، این صورت ما، مثل یه آینه همه رو نشون میده، منتها یه خواننده میخواد. اگه شما یه نفر بی سواد را بیارید مقابل این کتاب بیستانید، بگید که شما این کتاب رو بخونید، ایشون همینجور نگاه میکنه، فقط میبینید که صفحه تو یه نوشته سیاه، هیچ به این کلمات میتونه پی ببره، این حرف چیه، اون حرف چیه، این جمله چیه، اون کلمه چیه، اون عبارت چیه، اون نمیتونه دیگه. ما الان صورت همدیگر رو که میبینی مثل این که یه آدم بیسوادی فرض مثل بنده دارم صورت نوشته شده شما رو نگاه میکنم، هرچی نگاه میکنم میگم نه صورتیشون چیزی خونده نمیشه. حالا یک درس خونده را، به کمال رسیده را، انسان به فعلیت رسیده را بهش بفرمایید که آقا این صورت آقا رو بخون ببین که ایشون چه خبر هاست. ایشون قشن صورت نگاه بکنه بگه بله از ابتدا تا انتها کتاب وجودی این آقا این نوشته شده روی صورتشون، روی صورت تک تک افراد نوشته شده. تمام حالا، تمام حالا اگه خواننده خیلی قوی باشه که بله ایشونو میخونه، اجدادش هرچه باشند رو میخونه، هرچه باشند، پدرش، پدر پدرش، پدر پدرش و مادرش، مادر مادرش، مادر پدرش، مادر پدر مادرش، هر چهار جهت رو میره بالا تا کجا این آقا بعد. چرا؟ چون همه آمدن الان توی صورت نوشته شدن. اینا واقعیت، یک نفرمایید گزافه. بعد انشالله پیشتر برویم تا ببینیم اینجوری از صورت الانسانیه اکبر و حجج الله و حتی در علم قیافه شناسی خودش علمیه. جناب امیرالمؤمنین خطبه ای داره در نهج البلاغه که قیافه ها را به صورت کلی به 7 قسمت تقسیم میکنه که بعد آقا اون خطبه را شرح فرمودن و خیلی در اون خطبه آقا از جنبه عرفانی و قرآنی خیلی حرف پیاده کردم که اگه کسی قد کوتاه باشه چطور، قد بلند باشه چطور، گردن دراز باشه چطور، گردن کوتاه باشه چطور، شکلش این باشه چطور، فرمایشاتی پیاده میکنه. خب بعد حتی فرمودن که هرچه این صورت ظاهری افراد به اعتدال نزدیکتر باشه این حاکی از یک درونیه. مطلقا عرض کردیم دیگه اصلا کلن این صورت ما حاکی از درون ماست و خبرهای اون وقت آقایی که می فرمایی انسان اوائل به شکل میمون بود، آخر صورت چی میشه؟ این میمون آخر نشون دهنده کمالات انسانی نیست. چه می فرمایی؟ این ها با اصول مسلمه فلسفه به عرفان و حقایق انسانی در نظام هست این سازگار نیست. همینجور سرتون خم کردید یه چهار تا معادلات علمی رو در پیش گرفتید و فرمایشات پیاده میکنید گوش به حرف اصول امهات حقایق نظام هستی باید بدهید. هیچ موجودی را کسی نمیتواند بگوید من به تمام حقیقت اسرار این موجود رسیدم جز این که این آقا، این شخص عالم به اون چه که این موجود به اونها وابسته است به تمام حقایق اونها برسد و الا راهی نداره. نمیشه بفرمایید به ظاهر یک مورچه است. بعد ما مورچه رو شناسایی کردیم اینقدر بار میبره، اینجور پا داره، اینجور قدرت داره، اونجور باخت داره، اونجور میکره، اونجور را این اندازه این ها نخیر. اینا یک بیوگرافی ابتدایی پدر جان. میخوایی به سر رو به تمام حقیقت یک مورچه دست پیدا بفرمایی باید به تمام حقایق نظام هستی برسی. ولذا خداوند عالمان و راسخون در علم را که انسان‌های کامل هستند اونها رو فرمود و علم آدم الاسماء کلها، چون بدون کل اسماء، اسماء جزئیه به شناسایی در نمی آیند. نمیشه اون وقت علم فکری اینا همش جزئیات دیدنه یک موجودی رو در موطن خودش و احیانا گاهی هم فراتر قدم بگذارن و نسبت این موجود را با دیگر موجودات نظام هستی چیزکی اطلاع پیدا کنن. اما کجا به تمام حقیقت اون را پیدا کنن؟ غرض صورتی این چنین را، صورتی این چنین. خودمون ساختیم خیلی عجیبه. اگر بگیم نه این لانه را این صورت را خودمون نساختیم، دیگری برای ما ساخته، این دیگری کیه؟ چی جور نقاشی کرده؟ چه جور در این یک صفحه چهره ما آقا عزیز من؟ آخر چهره ما مرکب است از بینی و از ابرو و چشمان و دهان و چانه و لب و لب و اینها پیشانی، همین یه چند تا تیکه تشکیل میشه که تمام پیشانی آقایان هم از این چند تا قطعه به ظاهر ساخته شده. آخه این بیانگر احوال انسان باشه، بیانگر تمام حالات شخص باشه و خیلی حرفا. این چه نویسندیه، این چه نقاشیه که اینجوری می‌نویسه؟ چه اینکه پوز و چهره پلنگ بیانگر نهادشه، درونشه، که بره تا این چهره رو میبیند غم میکنه. بره گوسفند، تازه اون گوسفند با سن بالا آمده است، بره کوچلو هم از ایشون غم میکنه. ایشونو کلاس بردن، جایی درسش دادن که فرض شما بشیم ما بر درس بگیم که اینجوری چهره ها رو دیدی مواظب باش اینا دشمن هست. این چی در درونش تعبیه شده است که از این فرار میکنه؟ اما از اون گوسفند فرار نمیکنه، از مادرش فرار نمیکنه، از اون شاخدار فرار نمیکنه، از گاو فرار نمیکنه، از اسب فرار نمیکنه. اما شغال ببینه چرا؟ پلنگ رو ببینه بله، گرگ رو ببینه فرار میکنه چرا؟ ایشون از چهره این ظاهری گرگ کجای او رو خونده؟ ماشاءالله اونا عجب خونا هستن. ما چطور پس تو اجتماع خودمون، تو بین خودمون، ما چطور میشه که نمیتونیم افراد رو با چهره تشخیص بدیم؟ چه بسا با یکی رفیق میشیم بعد از 20 سال 50 سال میتونیم عجب درنده ای بود و خبر نداشتیم چطور شد؟ پس ما به اندازه یه برم نیستیم؟ ایشون هیچ موقع تنبیه گرگ میده که بعد بگید که عجب ما نمیدونستیم شما گرگ بودی، پس حالا که داری میخوری تازه من فهمیدم گرگی؟ بله چیه؟ صورت انسانی، صورت حیوانات، اینا رو کی ساخته؟ اون حیوانات هم همین بحثی که روی اینجا دارید پیاده میفرمایید، راجع به نفس گرگ هم باید حرف بزنی یا نه؟ راجع به مورچه باید بفرمایید، راجع به پشه و حیوانات، حشرات، جمع بر حیوانات، بریها، بحریها، دریایی، هوایی، همه اینها نفسشون چگونه؟ اینها هم نفسشون قبل از بدنشون تحقق داشت، بعد اومد تو بدنشون قرار گرفت؟ آیا اینها اون منی که من و شما میگیم یک منی داریم غیر از تن هست، اونها هم منی غیر از تن دارن؟ یعنی ما به این گرگ اگر از او سوال کنیم و او رو به زبون بگیریم، ایشون به حرف در بیاد، بهش بگوییم آقا تو کی هستی؟ میگه خب من منم. بگیم آقا این منه تو یعنی چی؟ یعنی این چنگال تو عضو اون منه توه، این موهای بدن تو عضو منه ته، پوست تو عضو منه توه، دست تو عضو. همین حرفایی که اینجا زدی میبینون اونجا هم پیاده شده. پس من ایشونم غیر از تن ایشونه. ایشون منش قبلا اگر بود کجا بود؟ در عوالم مافوق بود یا پایین؟ مادی بود یا مجرد؟ چگونه آمد به این بدن تعلق پیدا کرده؟ با این بدن به وجود آمد یا به واسطه این بدنش حاصل شده؟ و همینجور حالا ما الان داریم راجع به خودمون حرف میزنیم به دلیل اینکه ما شاه فردیم دیگه، فرد اکبریم، اکبر و حجج الله هستیم، صورت اکبر الهیه هستیم. به الله همین بحث رو با در مدونه هم پیاده بفرمایید؟ نه، همین بحث رو باید راجع به نفس نباتی حیوانات هم پیاده کرد که آیا اونها نفسشون غیر از منشون، غیر از تنشونه، یا اصلا منی به نام نفس دارن یا ندارن، و اگر دارن پیش از درخته و بعد آمده در این درخت جا گرفته، یا اونجا رو بگیم نه از متن خود درخت برمیخیزه. همین حرفا باید پیش بیان. قرار این سازنده کی اینجور ساخته؟ این طور ساخته، این طور با بعد قیافه شناسا از علم قیافه شناسی علمیه. جناب امیرالمومنین در نحس مطرح فرمود خطبه ای را، حالا الان به یاد ندارم جلد 15 هم باشه یا 16 هم این شرح جناب علامه خویی بر نهج البلاغه است که آقا اون آقا تا 14 جلد رو نوشتن به رحمت الله رفتن، آقا اون رو تکملش ادامه فرمودن، 5 جلد رو آقا نوشتن شرح نهج البلاغه خویی که 21 جلده و نمیدونم در یکی از این همین جلد 15 هم 16 هم اونجا خطبه ایه. بعد یک علمی از علم است به نام قیافه شناسی علم، خیلی رسم بود علمای قدیم عجیب این علم رو میخوندن و خیلی خوبه و این آدم اقلا یک علم قیافه شناسی داشته باشه که حداقل در مرتبه نزله اولا به هر کسی که برخورد کرد اقلا یک اطلاعات ابتدایی باشه که اقلا باید باشی هشت پیدا بکنه یا نه. بودن آقایانی در طول تاریخ قیافه شناس بودن و چه عجب میشه از راه این قیافه شناسی حتی اجداد رو پیدا کرد. خب چرا نشه؟ عالم هست، نظام اصلی پر از اسرار وجودیه و چرا نباشه؟ خداست آخر، حقیقت غیر متناهی است که ما رو ساخته است. قول کلون یعمل و علا شاکلته، تمام ما رو خداوند به شاکله وجودی خودش ساخته. تمام موجودات نظام هستی همه مصنوعات حق هم. هر مصنوعی و هر فعلی به شکل فاعلشه. قول کلون یعمل و علا شاکلته، که این را این آیه را محور قرار بدید برای هضم اون مطلبی که اول درس برسوندم که هر موجودی بخواهد حق را به صورتی، به شکلی، به قامتی ملاحظه بفرماید، به شکل خودش ملاحظه کنه، چون قول کلون یعملو علا شاکلته و خیلی حرفایی که پیش میام. خب این صورت را، این لانه به این نازنینی را کی ساخته اینجور؟ خود ما ساختیم؟ ما که الان این حرفا رو میشنویم که هنوز به یقین که نمیرسیم، این هنوز استیحاش داریم، میگیم نکنه نباشه، نکنه از اینا واقعیت نداشته باشه. و مردم چقدر در خفته به سر میبرن و چیزهایی رو که خودشون شریک در ساختنش بودن از اونها بی اطلاعن. نه آقا، اینها حرفایی آخوندا در آوردن، اینا واقعیت نداره. چرا؟ داره. اهلش قیام بفرماید میفرماید و خیلی حرف و منتظر قیام، انتظار قیام حضرت هستیم. یکی از لطایف معنای قیام که وقتی اون علوم، معارف، حقایق پهن بشه، پخش بشه، اسرار وجودی باز بشه، اسرار 72 حرف اسم اعظم الهی در دست مبارک حضرت بقیت الله حرف پیاده بشه، که تازه یک حرف از 72 حرفش چیزکی پیاده شده، این همه کتابها شده. چقدر ما الان، چه دانشمندان، چقدر اخترشناسان، چقدر حیوانات رو شناسایی کردن، چقدر نباتات شناسایی کردن، خاک ها رو شناسایی کردن، بافت ها رو شناسایی کردن، این همه علما از فقها و همه دارن درس میخوانن و میگیرن، همه دارن تازه چیزکی از یک حرف 72 حرف رو میگیرن. اگر قیام حضرت بقیت الله بشود، یعنی حقایق علمیه پهن بشود و ما به اسرار علم رو بیاوریم و 72 علم حرف اسم اعظم و علم اعظم حق تجلی کنه، اون وقت چی پیش بیاد؟ اون وقت چی ببینی؟ الان که این مقدار همدیگر رو میبینیم، اون موقع چجور ببینی؟ چرا وقتی حضرت پیش تشریف میارن جنگ ها چرا بیشتر میشه؟
برای اینکه ما نسبت به درون همدیگر که هنوز آگاهی نداریم اینجور با هم کینه داریم، اون آقا بیاد چجور میشین؟ اینجوری که نیست که اون آقا تشریف بیاره همین یک شبه همه آدم های خوب بشون که هر کسی هرچه دارد ظهور میکنه. چون قرار است شما میفرمایید آخه ظهور امام زمان، ظهور میفرمایید و اون مقام ولایت مطلقه است. ولایت وظیفه داره، وظیفه داره ولایت. چه دست حالا بحث ولایت رو داشتیم و بلکه انشاءالله حرف بزنیم که ولایت وظیفه داره، استعداد تمام موجودات را هر چه که خواستهشون هست را به اینها کمک کنه که اینها استعداد خودشون رو شکوفا کنن. وظیفه ولایت اینه، منتها شکوفا میکنن به اسم الباطن. وظیفه نبوت مطلقه اینه که استعداد تمام موجودات را شکوفا کنند به اسم الظاهر. ولذا الان این هسته خرما را کاشتی، این هسته خرما الان سبز شده، آمده اینجور درخت شده، اینجور شکوفا شده، این بر اساس نبوت مطلقه است. حالا اینا خیلی حرف داری، این آب سیرابت کرده روی اساس نبوت مطلقه است، این بدن نیازی به غذا دارد میگوید گرسنه، پس شکوفایی کرده این احساس خودش را، این روی اساس نبوت مطلقه است. نبوت مطلقه وظیفه دارد در نظام هستی تمام استعداد موجودات را که نهفته است به جسم از ظاهر جلوه بدهد، و ولایت مطلقه وظیفه دارد تمام اسامی موجودات رو به اسم الباطن ظهور بده و دست به موجودات هم نمیزنن، دست به ذاتشون نمیزنن. حالا درسته بحثا پیش میاد که آیا دست انسان کامل بر نمیاد که بتونه ذات افراد رو تغییر بده، اون بحث ادب معلایی که در آموزش پرورش داشتیم اون در مد نظر باشه که هیچگاه دست به این کار نمیزنن، خداست دارد خدایی میکنن، چه کار دارن؟ این و تمام موجودات هم بر اساس توقیفیت اسما در موطن خودشون توقیفن، توقفن، امکان نداره اینها رو بشه برداشت. و اگرم امکان داشته باشه که انسان کامل این کار رو بفرماید، بر اساس ادب معلا هم نمی کنه. ولذا وقتی که حضرت بقیت الله ظهور بفرماید، آن چه که در درون مردم است به اسم الباطن شکوفا شده است، همه به اسم الظاهر شکوفا میشه. اون وقت چی میبینن مردم همدیگر رو؟ اون وقت چی میشه؟ نشر علوم و معارف وقتی بشه، هرچی علم، هرچی حقایق بیشتر بشود، ظهور باطنها بیشتر تجلی میکند. نه، اون وقت چقدر انسان حراسناک است از اون روز که عجب اون چه که در درون دارد همه به اسم از ظاهر بیان ظهور پیدا بفرماین. و این هست یکی از لطایف معانی قیامت کبرا، و این هم به ظهور جسمانی حضرت کاری نداره. که حالا فرض هم این دور زمین هم فرض مثلا بیاد و بره زیر آب و حضرت ظهورم نفرماید، کسی بگه که خب پس حالا باید چطور بشه؟ چطور بشه چیه؟ حالا جسم ما مرتبه نازله ما بود، این یکی از دست ما رفت، تمام حقایق ما که هست، نفس ناطقه داریم، مجرد است، هستیم که هستیم که هستیم، امام نمیخواییم، حجت الله نمیخواییم، چه در اینجا در اون عالم همه موجودات نظام هستی حجت الله میخواهن، خلیفت الله میخواهن. عالم که فقط به یک جسم بنده و جنابالی وابسته نیست که اگر صورت این جسم به هم بخورد بگیم که تمام نظام هستی با در هم بریزد، که این صورتی این چنین را کی خلق کرده، کی درستش کرده، ما چه میدونیم؟ و اگر دیگری است اون دیگری کیه؟ مادر اینجوری ساخته؟ مادر بیچاره چه خبر داره؟ و یا لانه را دیگری برای او ساخت؟ حالا اگر بگیم دیگری ساخت، بر فضل جواب مثبت از این سوال، خود اون دیگری کیست؟ آیا مادر است؟ مادر چه دستی در دهدان خود داره؟ چه خبر داره از من؟ این همه مادرها بندگان خود تازه برن علم پزشکی اگر بخونن و به اینها بگن که بله بچه از کی نطفه بود، کی علقه شد، اینا چه خبر دارن بندگان خدا که اون دست نقاش چیر دست در درون انسان چه میکنه؟ حالا اگر مادر نباشه از بیرون باشه، بیرون چطور؟ مادر که از اون آگاهی ندارد و در سرنوشت کار کودک خود و ساختمان اندام او و وابستگی تن با اون گوهر جز تن کاره اینی. ایشون چه میدونست که یک منی را، یک نفسی را به غیر از تن باید در این بچه به وجود بیاره؟ اونم چجوری به وجود بیاره که همش جای سوال بود. که همه مادرها و پدرها که باید بعدها راه بیفتن اگر تازه بخواهم یه چیزکی بفهمم که عجب، پس این نه ماهی که داشتیم در دهدان میپروراندیم چه عالمی بود، چه حقایقی بود. سبحان الله، اون روز ارتزاقش از خون بود. بله، نمیدونم حالا فرشته ها دیده باشن که ما نه اینکه ابتداعا باید از خون ارتزاق بکنیم، اینها از اون لایه فرموده باشن، عرض کرده باشن به خدا که آقا اینها خون ریزن و آدمایی که کثیف میشوند، بد میشوند، نهایت بدبختیشون اینه که دست به قتل بزنن دیگه. آخر آخر بر میگردن به اون خونی که در شکم مادر میخوردن، باز بر میگردن به اون خونخاریشون. ثم رددناه و اسفل سافلین، چون از مادر که متولد شده عجیب اصلا قضا چه جور عوض شده. اونجا قضا کاملا سرخ، خون، خون سیاه سرخ، الان از مادر متولد شد در جا قضا چه متحبه از عالمی به عالمی، با اینکه هر دو مادر و شکم مادر و خود این کودک و پستان و همه جزء اجزای همین نشئه طبیعتن، اما ببینید که در یک مرتبه حکمش چیه. به محض اینکه مرتبه عوض شد، یک ثانیه، ده ثانیه، یک ساعت، دو ساعت قبل این کودک داشت خون میخورد، الان از مادر متولد شد در جا. به تعبیر آقا جان، تخت نازنین رو مادر آماده کرد. چه تخت جالبی، چارزانو میچید این بچه کوچک، کودک را روی تخت میگذاره، تخت احساس، تخت نفس ناطقه، تخت روح انسانی، تخت عطوفت، و بعد بغلش میکنه. چی جور این بچه را گرفته زیر لباسش، زیر بدنش، چی جور زیر پر، بعد پستان نازنین به این دهن. چند دقیقه قبل ایشون از اون ناف ارتزاق میکرد، الان به طور کلی دهن عوض شده، دهن عوض شده. اون غذای قبلی چی بود و این غذای بعدی چی؟ الان سفیده. اونجا اون چی، این چی اصلا؟ از عالم چی عجیب و غریب چیجو عوض شده؟ سبحان الله. بعد هم میاد هی غذا بالاتر بالاتر، به جای اینکه هی بره بالاترها غذا بگیره و رشد عقلانی انسانی پیدا بفرماید، باز در پایان آقا کی لاوبالی شده، چه کرده؟ دست به قتل زده، فلانی رو کشته. ای برگشته باز همون دوران کودکی میخواد، یعنی تو شکم مادر باز داره چیز میکنه، خونخاری میکنه. من تا اون روز طوری خون میخورد، امروز طوری دیگر. تو مردد نه و اسفل سافلی، کجا برگشتی؟ کجا رفته بشر؟ بشر بیچاره کجا رفته؟ از کجا به کجا؟ مراحل هرچه قوی تر میشه که باید بالاتر بره، که الان برگشته باز به کجایی شده. اینها چیه؟ این مادر چه میدونه؟ اونجا باید اونجوری براش غذا تهیه کنه، غذای اونطوری که مادر در طی حمل فرزند در نه ماه اصلا خون نبینه، عادت نبینه، چون مهمان داره، باید بهش غذا بده. غذای اضافی نداره که بیرون بریزی، که نه، مهمان داره، مهمانداری باید بکنه. و برای آخر این بچه نازنین کسشه، عزیزترین کسشه و برای مهمان و عزیزترین مهمان انسان بهترین غذا رو با تقدیمش بفرماید. این مادری که اینجور این بچه رو دوست داره، نه ماه در شکم بهترین غذایی که تقدیمش میکنه خونه. عجب، مادر چه میدونست باید اینجوری تغذیهش کنه؟ اونم از راه ناف. هنوز این دهن باز نشده، هنوز قوی نشده. اگر زودتر از اونها به دنیا بیاید سخت میشود. به 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 به، چه تفره محاله. اونجا با تمام کمالات اونجا رو قشنگ استیفا کند، بگیرد، حقایق اونجا رو بگیره که وقتی اینجا آمده این دهنش قابلیت داشته باشه، لیاقت داشته باشه، آمادگی داشته باشه. حالا سرور من بنده جنابالی که میخواهیم از پستان حضرت بقیت الله شیر بنوشیم، چقدر باید آماده بشویم؟ چقدر باید در این زهدان پروریده بشویم؟ چقدر باید در دست این اساتید الهی و انسانهای الهی خودمون رو بپرورانیم؟ مثل کودکی نباشیم که حضرت بقیت الله وقتی میاد میخواد پستان علم اسم اعظم 72 حرف را به دهن ما بدهد، بگه ای شما که چیزی بلد نیستی، چیزی نمیدانی، شما سخت شده هستید که چجور میگفتید مادر بیا، آقا بیا. خیلی حرف باید بشنویم. این مادر چه میدونست اونجوری شیر درست کرد، اونجوری براش غذا مهمانی کرد، بعد وقتی آورد اینطوری مهمانی، بعد بچه که به دنیا آمده آخه چی حالیش میشه؟ سبحان الله. اول با دهن به طرف پستان میره، چرا گوشیشو به طرف پستان نمیبره، چشمو به طرف پستان میره. الله کیه کیه کیه, کیه؟ چه دستی در کنه؟ وگرنه کودک را اگه قرار باشه که اینها به دلخواهیشون باشه که، وگرنه کودک را به دل بخواه خود میساخت. و اگر اون دیگری مادر نیست و دیگریست، خود اون دیگری کیست و چگونه؟ حالا گرچه الان علم داره فرمایشاتی میفرماین که بله، مثلا کروموزوم ها رو بگیریم، ژن ها رو بگیریم، چه کنیم، نطفه ها رو بگیریم، شناسایی کنیم افراد را، اشخاص را، و مثلا ببینیم چگونه از این کدوم یکی از این ذرات به دختر میره، کدوم به پسر میره، تلقی کنیم که اگر خانومی دختر نداره پسر، آقایان این کارو دارم میکنم، حالا انشالله که نمیکنم، اگر بکنم بدانید که نظم عالم به هم میزنم. اینا چه میدونن آقا که چه باید بشه؟ و اینها چه بچگانه است که یکی پسر نداره بگه حتما ما پسر میخواییم، و یکی دختر نداره بگه ما حتما. اینا خیلی دیگه فرمایشاتیست میکنن. چه کار دارم به نظام هستی؟ تا اینجا شو هر کسی پیش آورد، از این به بعدش هم بلد هست پیش ببره. و حرفایی که پیاده میشه و چه میدونی؟ بشر بیچاره هر کجا دست آقایان، هر کجا دست صنعت به طبیعت زده، خودشون رو به هم زدن و عالم رو به هم زدن. مگر اون جایی که آدم بخواهد صنعت را طوری تنظیم کند که در مسیر طبیعت پیش ببره، درسته؟ ولی اگر بشر میخواهد از طبیعت در صنعت بهتر بسازد، لازمش تحدی کردنه. پس لازمش اینه که باید بگیم که بشر میتونه یک کاری بکنه که بهتر از طبیعت بسازه. پس نظام هستی احسن نظام نیست، چون بشر در طرح‌ها، در جزئیات، در کلیات آمده داره طرحی میده که از طرح‌های نظام هستی بالاتره. بعد میبینید که میکنن، بعد از یه چند سالی باز برمیگردن، میگردن که آه اشتباه کردیم، غلط کردیم و نفهمیدیم. و بله، و همینطوره صنعت را حالا انشاءالله عزیزان دوستان در مسیر تحصیل علم باشید و هستید، سعی کنید همیشه که به طرف اکتشافات می روید کاری بکنید که صنعت را در مسیر طبیعت ببرید. سعی نکنید صنعت را مخالف طبیعت بسازید، بلا نتیجه معکوس می ده. می بینید الان تمام آبها همه مرده، تمام قضاها همه مرده و مردم به چه سرنوشتی دوچار آمدن. صنعت اینجوری شده. بعدم خب علم پزشکی با جواب چیز مردم هم باشه دیگه. حالا هر روز به روز قرص جدید، کپسول جدید، آمپول جدید، جراحی جدید، شکفتن جدید، پاره کردن جدید ارائه میده و هر چی میخواد. بلکه عمر بشر همینجور روز به روز در تنزل و روز به روز فقط مردم همینجور مریضن و باید برن، که هیچ مرد و زنی الان نمیتونه کار اون پیر مردها و پیر زنهای 50 سال قبل، 70 سال قبل، 100 سال قبل، 100 سال قبل هیچ نمیتونه انجام بدن. کار یک روزش نمیتونه، از بس که ناز پرورده تنعم شده. این نتیجه نمیگیم نه الان نمیشه آقا دست نه دیگه، نمیشه آقا قرصا رو قطع کرد دیگه، الان بافت مردم طوری به وجود آمده که باید با قرص معالجه بشن، مگر اینکه مسیر را بیارم بر اساس طبیعت دوباره بعد از 50 سال بعد نتیجه بگیرن. الان نمیشه، الان باید همینجوری که دارم میرم باید برم، مگر اینکه کسی حالا خودشو در بیاره از این بعد. نمیشه، اشتباه هست، نمیشه. خب کی کاره؟ و اگر اون دیگری، حالا یه تیکر برای این گفتیم که اگر خود مادر کاری باشه در سرنوشت فرزند، خب پس فرزند رو به دلخواه خودش می‌سازه، ولی که اینطور نیست. و اگر اون دیگری مادر نیست و دیگری است، خود اون دیگری کیست و چگونه؟ اونم خیلی سوال باز پیش میاد. بیرون از مادره که ما اینجوری خیال میکنیم، بله خب روایات میگن فرشته ها میرن تو شکم مادر بچه ها رو درست میکنن، بله مثل یه برنایی رو دعوت میکنیم میگیم فردا بیا برای ما خونه بساز. فرشته میاد یعنی چی؟ رابطه بین موجود مجرد با ماده رو چه میکنی؟ فرشته بر اساس ادله عقلی محکم، فرشته ها موجودات مجرد عقلی هم، اون وقت بدن به زهدان مادر موجود مادیه. ارتباط بین موجود مادی با مجرد رو چه کار باید کرد؟ رابطه وجودی بین این دو مادی و مجرد رو چی کار میشه کرد؟ و فرمایشاتی که پیش میاد خیلی حرف اینجا میخواد، همینجور نمیشه به راحتی در قرد. این یک نحوه بحث. حالا شوروندنه، اینها برای تفکر عزیزان خیلی خوبه، همینها را شبها به تفکر بنشینی. و آیا همچنان که این تن میبالد اون گوهر به نام من هم میبالد؟ اگر میبالد رشد میکنه، بالیدن او چگونه است؟ آیا مانند همین تن؟ حالا دیگه یه پله میخوایم جلوتر برویم که ماهیت اون گوهر رو هم یه چیزه که سوال پیش بیاریم، اون چجوریه؟ آیا مانند همین تن درازا و پهنا و گودی داره که میگیم طول و عرض و عمق، یعنی جسمانیه؟ و آیا مانند اون وزن و سنگینی دارد؟ آیا میتوانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدون اشارت میکنید و اینک بدون تا اندازه‌ای آگاهی یافتید وزن و درازا و پهنا و گودی او تا چه اندازه است؟ چیکار بگید؟ بگیم اون من ما دیگه چند کیلوه؟ اینجا الان خودمونو میذاریم روی ترازو میکشیم 50 کیلو، 60 کیلو، 70 کیلو. حالا اون من ما چند منه؟ چند کیلویه؟ و سبحان الله بعدها میخونی که الان اینجا به نحو عادی نشستی، این جسم شما رو میکشیم میشه 70 کیلو. 70 کیلو رو یه نفر میتونه راحت بلندش کنه؟ نه دو نفر، نه سه نفر اینو بلندش میکنن، راحت میتونه از یک نقطه به نقطه دیگر بلند. آقا غضبناک میشه، حالا غضبناک میشه و غضبش شعله کشیده و میگه نمیام. 50 نفر جمع شدن میخوان ایشون از جاش بکنن که بگیرن ببرن، نمیتونن، که الان در این لحظه اگر بخوان او رو بکشن شاید 500 کیلو وزن داشته باشه. این از کجا آمده با این وزن چیه؟ این از کجا پیش میاد؟ در حالت عادی او رو میکشیم 50 کیلویه، اما وقتی غضبناک شده میشه 200 کیلو. چهار نفر میخوام به زور بلندش کنن، نه آقا من نمیام، امکان نداره، خسته میشن از دستش، زده میشه. اینم این چی جوری؟ الان در حالت عادی میخواد یه چیزی رو بلند کنه 50 کیلو وزنش باشه، یه چهار تا قدم رو برده میگه عجب سنگین فلانه، اما بذار خشمگین بشه، غضبناک، با کسی دعوا داره و خشمش بالا آمده، بعد میبینه که یه آهن 100 کیلویی داره میگیره برای طرف پرت میکنه. ماشاءالله این از کجا آمده؟ این کیه؟ این چه جایی؟ این چه باره؟ و حاکزه الان میخواد بپره نمیتونه، بعد میره ماشاءالله ورزش، آدم این تلویزیونی ورزش قرار نگاه میکنه، ماشاءالله چجور از کجا به کجا داره، از بالای ساختمان 10 طبقه پرت میشه به پایین. سبحان الله، تو آتش میفته، با ماشین چه سرعت کذایی میزنه به درون آتش، ماشین آتش میگیره، آقا هم آتش میگیره همینجور. بعد میبینن نه هیچی باز نشد، اینا از کجا باز میان، اینا رو با چجوری حل کنیم، اینا دیگه چه حقیقتی در کاره. خب حالا آقای عزیز، آقای ناظرین، تا اینجاشو که آمدی و دیدی، اگر به شما بفرماین که انسان اون قدرت به توانایی، جناب مولا صدرا در اسفار میگه اون قدرت به توانایی رو دارد که کمی آفتاب رو نمیبینی، کمی زمین رو نمیبینی، انسان اون توان رو دارد که مشابه همین این زمین یک زمین دیگری رو در خارج انشا کنه، با همین وزن، با همین حجم، با همین رنگ، با همین حرکت انشا کنه، نه زمین، آسمون ها، افراق، ایشون که بالا رفته میفرماد اجرام الویه، آفتاب را، ستاره شهرایمانی را، کهکشان ها را و و و فرماشا اونا چطوره؟ حالا آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی، وقتی که ما در حالت عادی یک چوب کبریت رو بذاریم به دستمون، آه آه سوختم و و و و یه چهار روزی تمرینی، ریاضتی، یه مقداری از جنبه جسمانی، از ساختمان 10 طبقه تا سر میاد پایین و هیچم نمیشه، حالا که آب از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی، برو بالاتر چه خبر باشه؟ و مقام نفس انسانی چیه و کجاها میتونه بره؟ و برو بالاتر بفرما که لولا الحجه، حدیث، لساخت الارض و اهلها، یعنی چه؟ یعنی الان این فرش فرش است چون امام زمانه، این رنگ فرش اگر رنگ است چون امام زمان توجه داره، و هر چه که دیگه است از اینها مثال بزنی تا به بالا. و علم آدم الاسماء کلها، چطوری باید حرفشو بزنی؟ اقرأ ورقه، بخوان بالا بود، عالم برای خوندن من و شماست. نه خب این آیه اونم سنگینی داره یا نداره؟ فعلا که به جایی نرسیدیم، همینجور سوال تر میشه. آیا میتوانید بفرمایید اون گوهری را که به واژه من بدون اشارت میکنید و بینک بل خوندیم، و یا این که اون گوهر هیچی که از اینها رو ندارد، گودی و طول و عرض و عمق و وزن و رنگ و حجم و بو و اینا هیچ کدوم اون من نداره، اینا همه مال این تنه، و اگر ندارد سؤال، مگر میشود که چیزی رنگ هستی وجود گرفته باشد و اون را درازا و پهنا و گودی نبود؟ اینا میشه؟ آقای مادی یواش یواش از اینجا با هم دیگر دیگه باید پنجه علمی بدیم، به پنجه علمی بگیریم که بگه همه چیز در نظام هست، عالم هر چه که وجود است مادیه، جسمانیه، طبیعیه. شاید یک موجودی پیدا بکنیم که اینها نباشه، چطور؟ خود جنابالی مادی چطور؟ آیا هستی هایی هستن که بدین گونه نباشن؟ که از این کانال، الان از کانال وجودی خودمون داریم کم کم یک روزنهی به سوی ملکوت عالم باز میکنیم، و الان خوب شده، الان دیگه داریم براه میافتیم. ما هرچی را که میبینیم اونها را دارای اونها رو دارایند، هرچه رو میبینیم طول و عرض و عمق و رنگ و حجم و وزن اینها رو دارند. میبینیم نباتات، جمادات، حیوانات و جسم خودمون، جسم حیوانات، همه رو که میبینیم اینجوریه. این زمین بدین بزرگی و اون ذره بدون خردی است که اونها رو درازا و پهنا و گودی، دریا و هوا نیز این چنینند، ستارگان و ماه و خورشید نیز این چنینند. چنان که پیشینیان دوری هوا را 17 فرسنگ دانستند و اکنون 21 فرسنگ. حالا دیگه عجله نکنیم، عرفای خوشی داره راجع به مسائل هیئت پیاده می‌فرمایند که به لطف خدا جلسه بعدی، بله گفتیم تا آخر رو بخونیم، نشده، حالا انشاءالله بعد جلسه بعدی همین شاء الله.